بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در سوره مائده خداوند تبارک و تعالی به یک داستانی اشاره میکنه که موسی علیه السلام خطاب کرد به قومش که یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. بعد فرمود یا قوم ادخل الارض المقدسة التي كتب الله لكم، به اون سرزمین مقدسی که خدا برای شما قرار داده وارد شید. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، بر نگردید که پشیمان میشید. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. گفتن اینجا یه جماعت زورگویی هست، ما نمیاییم. هر وقت اونا رفتن بیرون باش. قال رجلان من الذین یخافون انعم الله علیهما. این تعبیر جالبی است در قرآن که میفرماد دو تا از بین اون جماعت، دو تا مرد، من الذین یخافون، اونایی که از ناحیه خودشون اهل خوف بودن، انعم الله علیهما، خدا بهشون نعمت داده بود، انعمت علیهم، اینا از اون انعم الله علیهما بودن، اینا گفتن ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون. گفتن شما برید از این باب، از این دره برید تو، همین برید تو پیروزید. همین مقدار که شما، این مقدار. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، گفتن به خدا توکل کنید، هم بذارید پاتون اون تو پیروزید. اون جماعت جواب دادن یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها، ما تو وقتی اونا اونجا نمیام، فذهب انت و ربک، تو با خدای خودت برو، فقاتلها انا ها هنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، تو برو بجنگ، هر وقت پیروز شدی بیا خبرشو بده ما میایم. موسی هم فرمود، عرض کرد به خدا رب اینی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. موسی خلاصه ناراحت شد که حالا در روایات داره که بالاخره موسی علیه السلام، حالا به تعبیر در برخی روایات صفت جلال درش چون ظهور داشت، این حالت رو داشت، به خلاف عیسی که صفت جمال درش ظهور داره. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که برادرم موسی با یه چشم میدید، برادرم عیسی با یه چشم، من با دو چشم، جمال و جلال. حالا در موسی این حالت هست، در عیسی نمیبینیم این حالت رو که اینجوری مثلا نفرین کنه، ولی خب این موسی داره، در قرآن داره دیگه، بیان قرآن. وقتی خب موسی اینو خواست از خدا، قال فانها محرمتون علیهم 40 سنه، 40 سال این داستان به تأخیر افتاد. یتیهون فی الارض، همینجوری توی زمین این ور اون ور می‌زدن، سرگردان بودن. فلا تأس علی القوم الفاسقین. خب این یه داستانه، یه داستان تاریخی است، ما نگاه می‌کنیم عجب قومی بودن این بنی اسرائیل فلان فلان شده که اینجوری کردن، ولی خب این یه داستانه، یه مورده. تو زندگی خود ما هم شخصی اگر نگاه کنیم، اذکروا نعمت الله علیکم، خواهیم دید که چقدر خدا به ما نعمت داده که ما نگاه نمی کنیم. و بعضی جاها هست که یه کارایی پیش میاد که ما میدونیم این التی کتب الله لکمه، یعنی با خدا خواسته ما این کارو انجام بدیم، ولی اونجاها ما میگیم نه، اینجا مشکلاتی داره، قوما جبارین یه مشکلاتی داره، انا لن ندخلها حتی یخرجون، ما بهانه تراشی میکنیم، در حالی که اگر دخلتموه فانکم غالبون. اینا که میگیم قصه نیست، واقعیت زندگی است. اگه یک ذره آدم بصیرت داشته باشه، گفتم به بعضی زیادم بصیرت نمیخواد که به مراتب اعلا بره، همین یه ذره داشته باشه میفهمه که اذکروا نعمت الله علیکم، چقدر به ما خدا نعمت داده. و بعضی جاها هست که کتب الله لنا، که بالاخره این کار رو انجام بدیم، و ماها اونجاها میگیم لنت نفعلها، ما انجامش نمیدیم تا فلان بشود. اینجاهاست که فاذا دخلتموه فانکم غالبون. اما اگه بهانه تراشیدی گفتی لنت خلها ابدا ما دامو کذا، تا اونجا برای من نمیدونم یه وسیله نقلیه فراهم نشه، یه خونه مناسب نباشه، نمیدونم آب لوله کشی نداشته باشه، فلان نداشته باشه، من این کار نمی کنم، اون موقع است که یتیهون فی الارض، اون موقع سرگردان میشی. فلا تأس علی القوم الفاسقین. یا رب. بسم الله الرحمن الرحیم. در شرایط منوبعن که جلسه گذشته اشاره کردیم، حضرت امام این شرایط رو در مسئله دوم ذکر کرد. اولین شرطی که حضرت امام فرمود شرط اسلام بود. عبارت امام این بود که در منوبعن اسلام شرط ایمان رو ذکر نکرد، امام اسلام رو، در حالی که در نایب ایشون ایمان رو ذکر کرد، یعنی شیعه اثناعشری. اما اینجا فرمود اسلام، همین مقدار که مسلمان باشه، شیعه یا سنی فرقی نمی کنه، میشه منوب عقل باشه. فرمود فلا یسه من الکافر. بعد فرمود لو فرز انتفاع کافر به این عمل ما، مثلا به نحو اهداء سوا، فلا یبعد جواز الاستیجاره لذالک. که عرض کردیم این لذالک اینجا ظاهرش اینه یعنی لنیابه، ولی وقتی به عبارت امام در تعلیقشون بر عربه مراجعه میکنیم، خود امام لذالک رو که عین این عبارت اونجا هم دارن اینجوری معنا میکنن، میفرمان ای للحج الاستحبابی لاهداء ثواب. یعنی میتونه این شخص اجیر بشه، بره خودش یه حج استحبابی انجام بده، ثوابش رو هدیه کنه به اون کافر. که مثلا یه کسی باباش کافر بوده مرده، به یکی میگه آقا تو بیا برو یه حج انجام بده، ثوابشو بده به بابای ما، حج استحبابی برای خودت برو انجام بده، بابای ما رو هم شریک کن. امام میفرمان اگر ما بپذیریم که انتفاعی کافر میبره از این حج، معنا داره که ما بگیم چنین استیجاری جایزه. بعد امام فرمودن بنابراین اگر کافر مرد و مستطیع هم بود، بر وارث مسلمانش واجب نیست براش اجیر بگیره. خب دیدیم که در ذیل این مسئله مرحوم سید همون مطالب رو فرمود، فقط اشاره کرد به دلیلش. فرمود دلیل این که نمی شود نیابت کرد از غیر مسلمان این نیست که فایده نداره براش. چرا فایده داره؟ حداقلش اینه که تخفیف در عقابش پیدا میشه. علت این که نمیشه اینه که ادله نیابت منصرفه از مواردی که در اون منوبعن کافره. اون ادله شامل منوبعن کافر نمیشه. اون کس که میاد میپرسه من بابام فوت کرده حج برش واجب بوده نرفته، این بابام مطلق نیست که شامل بابای کافرم بشه. یا اون جایی که مثلا طرف میگه که پیر شده دیگه الان نمیتونه حج انجام بده، این شیخ که پیر شده مطلق نیست شامل مثلا کافرم بشه. برای همین مرحوم سید فرمودن که اگر مرد یک کافری و مستطیع هم بود، وارثش واجب نیست براش اجیر بکن. ذیل این فتوا دیدیم بعضی مثل مرحوم آزیا به اشاره کردن به دلیل فقط که چرا منوبعن نمیتواند کافر باشه، گفتن همین که او نمیتواند عبادت ازش صادر بشه کافیه در این که نمیتوان از اون نیابت کرد. که البته این از اون فرمایشات عجیبی است که گفت ما نمیفهمیم، ما چه نمیفهمیم چه ربطی داره، اون نمیتونه قصد قربت کنه، چه ربطی داره به این که مسلمان نمیتونه از اون نیابت کنه؟ خب این که یکی که میتونه نایب که میتونه قصد قربت کنه، منوبعن نمیتونه قصد قربت کنه. چه ربطی داریم، چه استدلالیه، ما نمیفهمیم. لابد حالا یه نکته ای داره که ما نمیفهمیم. مرحوم آقای خویی خب رو همون مبانیشون میفهمن آقا جان نیابت خلاف قاعده است، درست هم میفهمن. به ادله مراجعه که میکنیم فقط در یه مورد ما پذیرفتیم که نیابت میشه، اون روایت خاص داره، بابا یه کسی ناسبی باشه، اون آقا بخواد به نیابت از باباش بره، این اشکال نداره چون روایت داره، فقط هم ناسبی، اما باباش یهودی مسیحی بود، نخیر، اونا رو نمیشه به نیابت رفت. فقط اگرم باباش باشه، برادرش باشه یا کسی دیگرش باشه، اینم به درد نمیخوره. جدش هم باشه به درد نمیخوره، فقط پدر، اب. جد رو هم آقای خویی نفهمید، همون مورد روایت. بعضی جاها مرحوم آقای خویی خیلی شبه اخباری میشن، با اینکه خودشون خیلی اصولیند و خودشون خیلی اصولی هم میدانن، ولی بعضی جاها مرحوم آقای خویی خیلی اخباری میشن در فتوا. اینجا از اون موارده. اما روایت فرموده اب، ما میگیم اب، این جد رو نمیگیره، با اینکه حالا در اصطلاح فقهی و در اصطلاح روایی در خیلی موارد اب شامل جدم میشه، چون میگن اب و ان علا، یعنی اون بالا هم میره همه رو میگن اب. ولی آقای خویی اینجا سفت فرموده نخیر، اب، این که اب ایشون میگه چون فتوا داریم که جدم میشه، ایشون میخواد بگه اونا نمیشه. بعد روایت هم داره فقط جد پدر نایب، یعنی نمیتونه پسره بر پدرش یه نایب دیگری بگیره، فقط خودش میتونه بره به نیابت از پدر ناسبیش حج انجام بده. عرض میکنم یه وقتایی خیلی مرحومای خویی دیگه همچین خیلی محدود به همین روایت، مثل اخباری ها، اخباری میگه آقا این روایت فرموده اب، اب دیگه، جد رو که نگفته، گفته ناب تو، اب نایب، پس نمیتونه این آقا بره نیابت بگیره برای باباش، خودش مگه میخواد بره نیابت کنه میتونه بره برای باباش نیابت کنه. خب اینجوری مرمای خویی فتوا داد. امام هم که دیروز توضیح دادیم، حالا بیشتر توضیح دادیم برای اینکه اون عبارتش که الان اشاره کردیم در تحریر معلوم بشه. خب بعضی های دیگر مثل مرمای بروجردی اشاره کردن به اینکه لنصراف الادله نیست فقط که ادله شامل نایب مثلا کافر منوب انه کافر نشه، بلکه اصلا منع داریم. خدا فرموده ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. خود این منع کرده، نمیشه براشون کاری انجام بدیم. در مقابل همه این آقایون، مرحوم آقای گلپایگانی که بعضی جاها فتواهای همچین به قول معروف خلاف مشهور میده، محکم هم میده، ایشون میفهمد انصراف محل و تعمله. چی میگه منصرفه؟ طرف گفته بابام مرده مستطیع بوده، حضرت تماد یکی نایب بگیر، این بابام باباش میتونسته مسلمون باشه میتونسته کافر باشه، نگفته بابام ضرورتا مسلمونه که، چه انصرافی. بله این که غالبا کسایی که می آمدن سوال می کردن خودشون مسلمون بودن، غالبا باباهاشون هم مسلمون بودن، بله این غلبه در افراد که دلیل انصراف روایت که نمیشه که، غلبه در وجود دیگه، غلبه در وجود که باعث انصراف که نمیشه، شون فهمان انصراف محل و تعمل. برای همین ایشون می فهمان خب اون روایت که داره میگه باید نایب بگیری برای پدری که مستطیع بوده و انجام نداده مثلا، یا حالا یک کسی که مستطیع بوده تو فامیلتون الان شما وارثش هستی، لازم هم نیست پدر باشه، اون مورث شما مستطیع بوده حجش رو انجام نداده، حضرت می فهمان برید براش نایب بگیری. مرحوم آقای گلپایگانی فهمان احتیاط واجبه، اینا ولو اون مورثشون کافره برن براش نایب بگیرن، ولو اون فایده هم نبره، نبره به ما چه، روایت فهمیده باید براش نایب بگیری، اصلا هیچ عقاب اونم تخفیف نشه. بعدیشون یک جوابی هم دادن به مرحوم آقای بروجردی که آقای بروجردی فرمودن خب آیه داره ما کان للنبی والذین آمنوا استغفروا للمشرکین، بهشون فرمودن هذا غیر الاستغفاری، کجاش استغفاره؟ این که ما بریم برای این آقای کافری که مرده حج انجام بدیم، یعنی استغفار کردیم برای او، طلب غفران کردیم، بدون خدا ببخشش، کجاش معنیش اینه؟ ایشون میگه اصلا آیه قابل تخصیص نیست. ما نمیتونیم بگیم که خدا فرموده للنبی والذین آمنوا ما کان ان یستغفروا الا در فلان مورد که میتونن استغفار کنن. نه، اصلا عبای از تخصیص داره. ایشون میگه آیه عبای از تخصیص داره، ولی در این حال نیابت از کافر اصلا تخصصا از موضوع استغفار خارجه. این فرمایش مرمای گلپاره کنیم. خب وقتی به فتاوای قدما نگاه کنیم، میبینیم مرحوم شیخ تعبیری که دارن، در چند جا هم دارن، حالا اشاره میکنیم، اینه. میفرماین لا یحج احد امن یخالفه فی الاعتقاد، هیچ کس نمیتواند نیابت کند از کسی که با او در اعتقاداتش مخالفه. خب دقت کنید، این عبارت دامنش خیلی گسترده است، هم کفار رو میگیره، اونا با ما در اعتقادات مخالفه، هم مسلمانانی رو که اعتقاداتشون با ما فرق داره، نه فقط کفار، مسلمانانی که اعتقاداتشون با ما فرق داره هم میگیره. یعنی الان طبق این ما نمیتوانیم از غیر شیعه اثنا عشری نیابت کنیم. یعنی طبق عبارت مرحوم شیخ شرط منوبعن اسلام نیست بلکه ایمانه، الا یک استثناء میکنه مرحوم شیخ، الا ان یکون اباه، مگر اینکه اون شخص مخالف در اعتقاد پدر این شخصی باشه که میخواد نیابت کنه، فانه یجوز له ان یحج عنه، اینجا جایزه. دقت کنید، مرحوم شیخ نفرموده فقط در جایی که پدرش ناسبی باشه ها، فرموده پدرش با او در عقیده مخالف باشه. خب طبق این عبارت ولو پدرش یهودی باشه، مسیحی باشه، حالا ظاهر اولی عبارت، حالا بعد یک نکته میگیم. بنابراین برخلاف مرحوم آقای خویی که همچین خیلی به ظاهر حدیث ملتزم شده و خیلی دیگه اخباری عمل کرده، مرحوم شیخ نه، از اون روایات که حالا بعد خواهیم خون، اون روایات موردش ناسبیه، درسته فرمایش آقای خویی، ولی مرحوم شیخ یه معنای وسیع استفاده کرده، استفاده کرده که پدر کسی اگر با او در عقیده مخالف بود میتواند پسر نیابت کنه. عین این عبارت رو مرحوم شیخ در کتاب نهایه هم داره. میدونید خب کتاب مبسوط کتاب استدلالی شیخه، کتاب نهایه کتاب فتوایی شیخه، فتواشه. اینجا هم همینو داره که لا یجوز لاحد ان یحج عن غیره اذا کان مخالفا له فی الاعتقاد اللهم الا ان یکون اباه فانه یجوز له ان یحج عن، همون مضمون. مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه در مختلف الشیعه به عبارت شیخ اشاره میکنه، میگه شیخ در نهایه و در مبسوط و در تهذیب گفته است لا یجوز لاحد ان یحج عن غیره اذا کان مخالفا له فی الاعتقاد و استثنا فی النهایه و مبسوط الا ان یکون اباه، که این استثنا در تهذیب نیست ولی در نهایه و مبسوط هست. مرحوم ابن ادریس فرموده لا یجوز ذلک و ان کان اباه، یعنی نمیشه نیابت از مخالف کرد ولو اون مخالف پدر طرف باشه، یعنی استثناء رو قبول نکرده. این رو بعدش هم گفته، فرموده این که شیخونا میگه، شیخونا یعنی شیخ توصیفی نهایتهی، روایتون شاذتون اوردها فی هذا الکتاب، یه روایت شاذه. میدونید ابن ادریس قائل به حجیت خبر واحد نیست، برای همین روایاتی رو که به اصطلاح خودش مستفیض نباشه، شاهدی بر صدقش نباشه، اصلا اینا رو قبول نداره، و معمولا هم از این روایات تعبیر میکنه به شاز. این که میگه شاز یعنی روایتی است که کسی بهش اعتنا نکرده، عمل نکرده، نقل نشده، یک نفر نقلش کرده، کسی هم مثلا زیاد نقلش نکرده. ایشون میگه اینا حجت نیست. بعد میگه کما اورد امثال هم به مالا یعمل به، روایاتی که بهش عمل نمیشه یا لا یعمل به، خودش بهش عمل نمیکنه، ولا یعتقد صحته، خودش هم صحتش رو قبول نداره، ولا یفتی بگی ایرادن، لا اعتقادن، لأنه کتاب خبرن، لا کتاب بحثن و نظر. که حالا کتاب نهایی که کتاب خبر نیستن، تعجبه. کتاب اگر تحذیب رو میگفت گفتیم حالا کتاب تحذیب، مثلا کسی بگی کتاب روایته، تحذیب هم داده شرح مقنعه است، کتاب فقه، ولی نهایه رو اینجوری گفته. حالا دیگه ابن ادریس هست خدا چی؟ یعنی اینکه این رو بهش فتوا نمیده به عنوان اینکه وارد شده باشه، همینجوری گفته که مثلا اینجوری، نه اینکه واقعا بهش اعتقاد داشته باشه. ایشون میخواد توجیه کنه مثلا فعل شیخ طوسی رو، میگه از این چیزا داره دیگه، یه چیزای نقل میکنه، خودش هم بهش عمل نمیکنه، همینجوری آورده، روایتش آورده. این حرف در مورد مبسوط یا نهایه درست نیست. در مورد تهذیب میشه گفت، میگم خب شیخ روایت آورده، این آوردن روایت دلیل بر این که فتوای شیخ اینه نیست، درسته این حرف. اگر شیخ فقط روایت رو نقل کنه، این دلیل بر قبول روایت نیست. ما که اخباری که نیستیم که بگیم هرچی شیخ توی تهذیب آورده یعنی قبول داره، ما هم چیز نمیگیم. ایشون هم همینو میگه، میگه آقا این کتاب روایته، کتاب چیز که نیست، کتاب علمی که نیست، لأنه کتاب خبره. خوش یادش رفته بودی که این نهایه نیست، تهذیبه. مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه یک کمی از این چیزا داره، یعنی بی‌دقتی ها، که مثلا نهایه شیخ طوسی که اصلا کتاب عمل فتواجه، رساله عملیه جزنی، مال عمل مقلدینشه، بعد اینو گفته این کتاب خبرن، لا کتاب و بحثن و نظر. این دیگه از اون شوخی هاست. حالا بالاخره ابن ادریس بزرگ است و بر چشم ما جا داره، ولی از این چیزا به جدش میگه دیگه، بالاخره بین خودشون با جدشون یه جوری حل میکنن. میدونی شیخ طوسی جد مادریشه، خودشون با جدشون یه جوری حل میکنن، ما وارد دعوای خانوادگی نمیشه. بگذاریم. ابن براج هم داره همینو که باز علامه نقل میکنه، من کان مخالفا فی الاعتقاد فلا یجوز الحج عن، قریبا کان فی النسب او بعیدا الا الاب خاصتا، فقط ذکره یا فقط ذکره جواز الحج عنه مع کونه مخالفا فی ذلک والازهر خلافه. که ابن براج هم بعدش میگه نه، پدرم نمیشه نیابت کرد، هرچند بعضی ها گفتن یعنی شیخ طوسی، ولی نمیشه. ببینید، عرض کردم عبارت شیخ طوسی من کان مخالفا فی الاعتقاد، ظاهرش یعنی چه کافر باشه اون مخالفا فی الاعتقاد، چه مسلمون باشه. ولی علامه حلی از این عبارت اینجوری مثل این که میفهمه که مقصود شیخ از من کان مخالفا فی الاعتقاد یعنی مسلمانانی که با ما در اعتقادات مخالفن، نه غیر مسلمانان. برای همین بعد از اینکه اینا رو میگه، علامه میگه والاقرب عندي جواز النیابه عنه، یعنی ام من کان مخالفا فی الاعتقاد مطلقا. حالا ما تا اینجای عبارت باشیم، یعنی بقیهش رو دیگه کار نداشته باشیم، سواء کان قریبا او بعیدا، تا اینجا باشیم، خب میگیم علامه داره فتوا میده که میتوان نیابت کرد از کافر مسیحی و یهودی، چون گفته الاقرب عندي جواز النیابه عنه، یعنی ام من کان مخالفا فی الاعتقاد مطلقا. مطلقا یعنی سواء کان قریبا او بعیدا، میخواد فامیل ما باشه یا نباشه، فامیل نایب باشه یا نباشه. ولی وقتی استدلال علامه رو نگاه کنید، عبارات علامه رو نگاه کنید، معلوم میشه که مقصود علامه از مطلقا یعنی هر مسلمان دیگری، نه کفار. چونشون میگه الا ان یکون ناسبا فلا یجوز النیابت عنه مطلقا، مطلقا از ناسب نمیشه، یعنی ولو کان ابن. و نعنی به ناسب، میگه مقصود ما از ناسبی چیه، نه اینکه هر کی که مثلا مقامات اهل بیت اونجوری که ما قبول داریم قبول نداشته باشه، نه اینکه هر کسی که امامت اهل بیت اونطوری که ما قبول داریم قبول نداشته باشه، نه به اینا که ما نمیگیم ناسبی، نعنی به ناسب من یظهر العداوه لاهل البيت عليهم السلام، اونهایی که اظهار دشمنی میکنن با اهل بیت، کل خوارج و من ما سلهم، مثل خوارج که اولین گروه تکفیری در تاریخ اسلام شاید همین خوارج بودن که اولین کسانی بودن که مسلمانان دیگر رو تکفیر کردن و امتداد پیدا کرده تا امروز. مرحوم علامه میفرماد مقصود ما از ناسبی اینانا، نه اینکه هر کسی که مقامات اهل بیت رو قبول نداشت بگیم ناسبی، چون بعضیا خب خیلی در مفهوم ناسبی توسعه میدن، هر کی اون مقاماتی رو که ما قبول داریم برای اهل بیت قبول نداره ناسبی. علامه میگه ما اینجوری نمیگیم، ما این مقصودی نیست، ناسبی به این نمیگن. یعنی من نسب عداوت اهل بیت، همون که تعبیری در روایت داره که من نسب عداوتنا، مثلا عداوت ما رو به عنوان راه خودش، به عنوان طریق خودش داره مطرح میکنه، که آقا اصلا دشمنی با این خاندان رو به عنوان یک شعار مطرح میکنه. خب شما که میگویید الاقرب و اندی جواز و نیاب انه مطلقا، دلیلتون چیه؟ میفرماد لنا علی الحکم الاول که جواز النیاب عنه مطلقا، ان المنوب ممن یصح منه العباد مباشرتا، این منوب مباشرتا اگر خودش حج انجام میداد درست بود، فیصح منه تسبیبا، حالا که خودش اگه انجام بده درسته، پس اگه یکی دیگه براش انجام بدم درسته، لأن الفعل مما يدخله النیابه، چون این عمل عمل قابل نیابته، بعضی از اعمال قابل نیابت نیستن، من نمیتونم به نیابت از شما بخورم تا شما سیر بشید، این نمیشه، قابل نیابت نیست، ولی من میتونم به نیابت از شما حج انجام بدم تا از شما تکلیف ثابت بشه، این معنا داره. ولأن عباداته تقع و صحیحتن، عبادات من کان مخالفن لنافل اعتقاد صحیحه، این راجب کفار یهود و نصارا نیستا، این راجب سایر مسلمانانه. علامه می فرماد عبادات اینها صحیحه، شاهدش چیه؟ و لهذا لا یجب علیه اعادتها، به همین دلیل اگر این آقایی که مثلا شیعه اثناعشری نبوده، یه عمری نماز خونده، روزه گرفته، حج انجام داده، عباداتشو انجام داده، حالا شیعه اثناعشری شد، ما نمیگیم واجبه برش که بره اون نماز و روزه ها و حج و همه اینا رو اعاده کنه. لهذا لا یجب علیه اعادتها الا زکات، میگه فقط در مسئله زکات بله ما قائلیم به این که اون باید زکات ها رو دوباره بده، چون موارد زکات اونا با ما فرق داشته. حالا البته این فتوای ایشونه، حالا من کار ندارم صحت و سقم این فتوا. و مع استنابتهی یصح الحج و عن، خب همه این استدلال هایی که علامه داره میکنه مربوط به مسلمانان غیر شیعه است، نه مربوط به غیر مسلمانان. مقصود علامه کفار به معنای یهود و نصارا نیست. عرض کردم عبارت شیخ مطلقه، علامه هم عبارتش اگر ما باشیم و اصل عبارت مطلقه، اما از استدلال ها معلومه که ایشون مقصودشون مسلمانان غیر شیعه است نه غیر مسلمانان. ایشون میگه اما ناسب فلانه لما جحد ما یعلم بطلانه من الدین ضرورتا حکم به کفرهی، ناسبی چون داره انکار چیزی میکنه که خودش علم داره که این چیزی که داره انجام میده باطل است ضرورتاً، ما حکم به کفرش میکنه. خودش میدونه که اهل بیت رو آیه قرآن مودت اهل بیت، این که میدونه این آیه قرآنه و مودت اهل بیت جزء ضروریات دینه، این زیر پا میگذاره حکم به کفره، ما میگیم این کافره، چون کافره فلا یصح نیابه عنه، که این استدلال ایشون نشون میده که مطلقا از کافر نمیشود نیابت کرد. پس معنای فرمایش علامه اینه که اگر اون منوبعن کافر باشه نمیشه ازش نیابت کرد و ناسبی هم چون کافره نمیشه ازش نیابت کرد، ولو پدر نایب باشه نمیشه نیابت کرد. اما اگر کافر نباشه منوبعن، مسلمان باشه ولو با ما در اعتقادات مخالف باشه، ایشون میگه میشه نیابت. بعد اشاره میکنه به اون روایت که از وهب بن عبدربه از امام صادق علیه السلام سوال میکنه ایحج الرجل عن الناصب، حضرت فرمون لا، فان کان ابی، اگه پدر بود چی؟ قال ان کان ابوک فنعم، حضرت فرمودن بله. بعد ایشون میگه که خب اینجا درسته پدر استثناء شده، ولی چند ما معتقدیم که این ناسب اندنا لا یجوز نیاب عنهو، نمیشه چون این کافره. پس این روایت از نظر ما به دلیل اینکه معناش این میشه که ناسبی در مثلا کافر نیست، پس اصلا روایت از نظر ما مردوده. این روایت میشه جزء روایاتی که مثلا معارض اون روایاتی است که داره میگه ناسبی کافره. خب در تعارض از تفاوت پیدا میکنه، از بین میره اینا، چون ما فتوامون علامه میفرمان ما فتوامون اینه که ناسبی کافره، پس این روایت داره میگه کافر نیست، در واقع از اون باب میگه. خب اگه از اون بابه ما میگیم با نمیشه، این ما قبول نداریم مثلا روایتو. بعد اگه کافر نیست نیابتش ازن جایز میشه، چه پدر باشه چه نباشه، که ایشون داره با قواعد و فتاوا در واقع روایت رو تقییم میکنه، ارزیابی میکنه. خب عرض کنم خدمت شما در کتاب معالم الدین اونجا داره یشترط فیه الاسلام و الایمان، در شرایط منوبعن هم اسلام رو ذکر میکنه هم ایمان رو، که عرض کردم طبق تعبیر مرحوم شیخ هم همین فهمیده میشه که ایمان شرطه، طبق تعبیر ابن براج هم همین فهمیده میشه که ایمان شرطه، طبق تعبیر ابن ادریس هم همین فهمیده میشه که ایمان شرطه. علامه هلی میگه ایمان شرط نیست، اسلام شرطه. این جناب بحرانی در معالم الدین اون همون فتوای شیخ و ابن براج و ابن ادریس رو قبول داره، فتوای علامه رو قبول نداره، چند از زمانی بعد از علامه است، ولی فتوای علامه رو قبول نداره. در حدائق الناظره این بحرانی دیگری است، صاحب حدائق غیر از اون صاحب معالم الدین، این بحرانی دیگر صاحب حدائق در ذیل شرایط نائب به شرایط منوبعن اشاره میکنه که گفتند هازا شرطون هازا شرط فل منوبعن، این شرط در منوبعن هم هست که منوبعن باید مسلمان باشه، فلیس للمسلم ان یحج عن الکافر. بعد به اون آیه‌ای که آیه بروجردی اشاره کرد ایشون اشاره میکنه که همون استدلالی که آیه بروجردی کردن ایشون هم داره که ما کان للنبی والذین آمنوا استغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، که ایشون میخواد بگه مستاق استغفار نیابت کردن. از اون طرف دلیل دیگری که ایشون ذکر میکنه میگه لعنه فی الاخرت مستحق للخزی والعقاب لا للعجر و ثواب و هما، یعنی عجر و ثواب من لوازم صحت الفعل، عجر و ثواب از لوازم صحت فعله، اگر بگیم نیابت ازش صحیحه معناش اینه که او عجر میبره، معناش اینه که ثواب میبره، در حالی که ما میدونیم کافر مستحق خزی و عقابه، مستحق عجر و ثواب نیست. این فرمایش ایشونه. مرحوم نراقی در مستند به فرمایش مرحوم بحرانی در حدائق ناظره میگه لا تصح نیابه عن الکافر، ما قبول داریم نمیشه نیابت کرد از کافر. چرا نمیشه؟ میگه دعوا نکنید آقا، دلیلش آیه قرآن، دلیلش عدم انتفاع کافر، دلیلش نمیدونم این که او مستحق خزی و عقابه، اینا نیست. دلیلش چیه؟ که لل اجماع، میگه دلیلش اجماعه که ایشون اینجا در حاشیهش نوشته، البته شما نمیتونید بخونید، که دلیلش اجماعه که فلانی در مدرسه های گلپایگانی مبنای حجیتش رو توضیح داده، یعنی خواهد داد. ایشون فرموده جناب نراقی رضوان الله علیه، ایشون فرمود دلیلش اجماعه و هو الحجت فی، حجت در اینجا اجماعه. مثلا به این حرفا چیه؟ آیه، روایت، اینا ربط نداره آقا جون. اجماع داریم که نمیشود از کافر نیابت کرد. فلانی هم توضیح داده مبانی شد دون ماقیل. حالا یه اشاره میکنه به اونایی که دیگران گفتن دون ماقیل من انه یستحق فی الاخره العقاب دون الثواب و هو من لوازم صحت الفعل. میگه نه اینی که الان فلانی خوند از صاحب حدائق که صاحب حدائق میگه کفار مستحق عقاب و خزی، نه ثواب و اجر و لازمه صحت فعل این است که حتما ثواب و اجر، نه این دلیلش نیست. ولا آیه شریفه ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، و نه آیه شریفه، حالا نمیدونم این آیه رو کی اشاره کرده، الیس للانسان الا ما سعا، که برای انسان چیزی نیست مگر اون چه که خودش انجام بده. که خب این دلیل اگه باشه لابد دلیل بر اصل عدم نیابته، نه بر این که حالا منوبعاً باید مسلمان باشه. خب فقط معناش این میشه که آدم از اعمال خودش میتونه توقع اثر داشته باشه نه از اعمال دیگران، که این همون قاعده عمومی است که گفتیم ما هم قبول داریم که قاعده این است که نمیتوان نیابت کرد مگر دلیل داشته باشه. بعد یکی یک اشاره میکنه که چرا لا دون ماقیل، چرا اینا باطله، لمن اکون ثواب الاخره من لوازم صحت الفعل. چی میگه ثواب جز لوازم صحت فعله؟ شاید اثر صحت فعل اجر دنیوی باشه نه اجر اخروی، کما ورد فی کثیر من الافعال، که وارد شده که اگر کفار یه کارای خوب انجام بده این سوال که جوان ها میپرسن ادیسون میره جهنم یا نه خیلی براشون مهمه، حالا بره یا نه بنده خدا به چه درد تو میخوره بیچاره، آخه تو یکم فکر کن ادیسون تو بهشت باشه یا تو جهنم تو کجا میری؟ بعض وقتا بعضی چیزهایی جوان ها میگه به چه درد تو میخوره اصلا این سوال که میکنه چه کار تو ربطی داره؟ حالا ادیسون تو بهشت باشه با نورافکن‌های برقی که خودش اختراع کرده براش روشن کنن، یا تو جهنم باشه تو کوره برقی انداخته باشنش. این خب تو روایت ما داره که اگر کفار یه افعال خوبی در دنیا انجام میدن آثاری در دنیا دارن. یه روایت داره معروفه که یکی از همین مرتضای هندی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، بعد مناظره ای کرد و بعد از مناظره و بحثایی که با امام صادق کرد مسلمان شد و ایمان آورد. بعد خب صاحب کرامت بود اون مرتضی، امام صادق یه چیزی گرفتن تو مشتشون به او فرمودن فلان این چیه تو مشت منه؟ ما هر چی چیز کرد؟ گفت نمیدونم آقا. بعد با تعجب گفت آقا من قبل از این که مسلمان بشم میتونستم اشیای خیلی دور رو ببینم، حوادث آینده رو پیش بینی کنم، حالا الان این چیزی که تو مشت شماست تو نیم متریه من نمیتونم بفهمم چیه، چطور شد؟ قبل از اسلام مثل که ما مقاماتمون بالاتر بود، مسلمون شدیم افتادیم پایین. حضرت میفرماد قبل از اسلام تو زحماتی که کشیده بودی اجر آخرتی نداشت، خدا به تو یه چیزایی در دنیا داده بود، همین که مثلا یه چیزایی رو از فاصله دور ببینی یا آینده رو بتونی پیش بینی کنی، حالا که مسلمون شدی چون اجر آخرتی پیدا کردی دیگه اونا رو ازت گرفتن. حالا مرحوم نراقی میفرما چی میگه ثواب الاخره از لوازم صحت فعله؟ ممکنه اجر دنیا بهش بدن، ممکنه تخفیف عقاب آخرت باشه نسبت به اون چیز که گفته شده، بله. بعد میگه چی میگه دیگه اجر دنیاوی یا کم شدن عقاب ممنوع برای کافر، که بعد توضیح میده، حالا دیگه شما بعد بخونید. بعد اون که آیه گفتید استغفار، میگه نیابت در حج چرا پیش داره به استغفار؟ استغفار نیست که نیابت در حج. از اون طرف استنابه هم که یک نوع سعی از جانب منوبعنه، لیس للانسان الا ما سعا، که مانع این نمیشه. این فرمایشاتیست که مرحوم نراقی در مستند فرمودن که حالا البته من قسمتشو نرسیدم نقل کنم. بعدش من عبارات صاحب جواهر رو آوردم و بعد عبارات جناب آقای صافی رو که نقد مطالب صاحب جواهر کرده. حالا اینا هم اگر فرصت کردید ملاحظه کنید، فردا اگر خدا بخواد جمع‌بندی کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.